أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی رو در واقع یا یک نکته ای رو در شروع گفتگو متذکر شدیم که توجهمون به این بحث توجه خاص باشه و بدانیم که این موضوع انشالله شاید بتواند بخشی از سوالات و ابهاماتی که در معرفت اهل بیت علیهم السلام هست اونو برطرف بکنه. امام علیه السلام 12 امام و 14 معصوم که نزد خدا عزیزند و محبوب خدای متعالند و خدای متعال به اونها ولایت تکوینی داده و مقالید آسمان و زمین به دست اونهاست، چه معنا داره که ما امام رو در موقعیتی ببینیم که امام مظلوم قرار گرفته و امام باید از افراد پست و بی‌هویت درخواست بکنه، درخواست آب بکنه، درخواست پناه بکنه؟ چه معنی داره؟ خب بعضی ها روی غیرتی که دارن میگن که چنین چیزی نمیشه باشه. بعد خب کم کم این مسیر رو ما ادامه بدیم، بعد واقعی کربلا، خب بخشی از اون چیزایی که تو واقعی کربلا هست باید بالاخره یه جوری نادیده بگیریم و گمان کنیم که اونها مثلا نقلش درست نیست، در حالی که بر مبنای اون چه که در تاریخ نقل شده و در روایات آمده و همچنین در قرآن کریم متوجه میشیم که این اصلا اشکالی نداره. حالا بخشیشو گفتگو کردیم، انشاءالله توفیق داشته باشیم با هم ادامه بدیم. خدمتتون اون چه که گفتگو شد این بود که ما در عالم ظلم میبینیم، یعنی ظلم ظالم رو میبینیم، در واقع ظالم که داره ظلم میکنه. خب طبیعیه، ما وقتی که ظلم و ظالم رو میبینیم طبیعیه اینجا مظلوم هم در واقع پیدا میشه. ما اول فکر میکردیم که ظلم و ظالم این گونه است که ما وقتی که با یه ظالم مواجه شدیم، یه ظلمی رو دیدیم، بلافاصله باید عکس العمل نشون بدیم در مقابل ظالم و ظلم و او رو یه جوری در واقع انتقام بگیریم، یه جوری تسویه حساب بکنیم. بعد دیدیم اگر بخوایم چنین چیزی رو ما در واقع قانون بکنیم، چنین چیزی رو تسری بدیم، اصلا زندگی انسان ها به هم میریزه. صبح و شب همه دارن با هم دعوا میکنن، همه. حالا یا ظلمی رخ داده یا طرف فکر کرده که ظلمی رخ داده، همه به جون هم میفتن. امروز این زورش میرسه به اون، فردا این یارکشی میکنه علیه اون، بعد اون یاراشو بیشتر میکنه علیه این. همین چیزهایی که توی بعضی نظامات قبیله‌ای وجود داره. موقع که این خوابه این میاد شبیخون میزنه، موقع که اون داره میره سفر اون میاد راهزنی میکنه، مثلا زندگی به درد نمیخوره. لذا بشر چنین چیزی رو نپسندیده و انسان ها چنین چیزی رو، چنین مسیری رو نرفتن. لذا این یه شعاری است که به این شکل کلیش شعار کاملا غلطه و بی‌هویته که ما هر جا دیدیم داره ظلم میشه باید در مقابلش چیکار بکنیم، عکس العمل نشون بدیم. شما این کار نمی کنید، شما تو خونتون این کار رو نمی کنید، با پدر مادرتون، با همسایتون، با رحمتون، خیشانتون، دوستانتون، مؤمنان، محبان امیرالمؤمنین علیه السلام، عزاداران سید الشهدا، شما این کارو نمی‌کنید. و جالب به عکس هم هست، ما میبینیم علت دوام قرآن کریم اهل بیت علیهم السلام در فرمایششون در سیرشون علت دوام به ما اینو میآموزن که اگه بهتون ظلم کردن ببخشید، بگذارید، گذشت کنید. مخصوصا اون موقعی که قدرت داریم، العف عند القدره. حالا یارو زمین خورده، حالا دیگه تو دست توه، مردونه که اینجا ببخشه، نه اینکه حالا وقتشه. نه اصلا هم چیزایی نداریم تو تربیت انسان، اصلا این خلاف تربیت. لذا تربیت قرآنی، تربیت اهل بیت و اون چه که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن دقیقا خلاف این شعار کلیه. شعار کلی ببینید، ما داریم اشداء و علل کفار، ولی علل کفار، ولی رحماء و بینهم. این اشتباه نکنید، ما ربات نیستیم که همه جا یه رفتار از خودمون نشون بدیم. ما بنده ایم، میفرماید اینجا این کارو بکن میگیم چشم، میفرماید اونجا این کارو بکن میگیم چشم. لذا خوش اخلاقی، حسن خلق، خوش اخلاقی اینجوری نیست که همه جا به ما توصیه شده باشه. نه نه، در مقابل یک کافر متکبر، شما در مقابل مثلا فرض کنید شما زمان یزید بودین، پیش عمر سعد و عبیدالله خوش اخلاقی میکردین؟ خب نمیکردین، نمیکردین که خوش اخلاقی نشد که. انسان ها به این رسیدن که باید جامعه رو با قانون اداره بکنن، قانون بذارن، اگه کسی ظلم کرد به کسی، بیان به اون کسی که حاکمه یا اون کسی که از قبل حاکم، قاضی، دادگاه، هر چی که هست به او بگه، اون بررسی بکنه، طبق قانون پیش برن و در واقع کاری رو انجام بدن. دیدیم که این رویه در عین اینکه رویه درستیه و همه انسان‌ها با عقلشون به این رسیدند، اما این خیلی راستش بخوان فایده نداره. نه افراد میتونن باطن اشخاص رو بفهمن چگونه است، نه میتونن در مقام محاکمه اون چیزی که شایسته طرفه، نمیتونن اون مجازات رو انجام بدن. شما چجوری میخواین توی نظام بشری 100 نوع مجازات کنین؟ حالا آوردین دادگاه، معلوم شد محکوم به این همه آدم کشی و نمیدونم جنایت، چجوری میخواین مجازاتش کنین؟ رای وجود نداره. لذا نوع سومی هست که ما خدای متعال رو ببینیم که شاهد است، عالم است، حاکم است، قادر است، هیچ ذره ای از حکومت او فرار نمی کنه. این خدا اونیه که میتونه حق مظلوم رو بگیره از ظالم. دقت می کنید، اون خداش که میتونه این کار رو بکنه. این نظام، نظام در واقع معتبر و امیدبخش و در واقع تضمینی است که بشر رو آرام میکنه. اینو توجه بفرمایید. ببینید وقتی ظلم رخ میده، بالاخره یه نفر مظلوم میشه دیگه. تا پرونده بیاد تو دادگاه بشری و بررسی بشه و شاهد و مثلا این مستنداتی که هست بیاد، ممکنه یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال طول بکشه تا معلوم شه این واقعا بهش ظلم شده یا نه. بالاخره هر جا شما ظلمی ببینید، تا اینکه اون ظالم رو بخواید به سزای عملش برسونید و حق مظلوم رو بستانید، زمان میبره. درسته؟ خب نظام الهی هم همینه، فرق نمیکنه، اونم زمان میبره. حالا چرا خدا زمان میده؟ خدا زمان میده از باب اینکه ظالم متنبه شه، بیاد برگرده، بیاد توبه کنه، بیاد جبران بکنه. یعنی اینجور نیست که خدا به محضی که من ظلم کردم خدا منو نابود کنه. خب که جهنمی میشم که. عرض کردم خدمتتون، آیه میفرماید اگه خدا مردم رو بخواد به خاطر کارهایی که میکنن بگیره، یه جنبندم نمیمونه. نه، خدا مهلت میده، من پشیمان میشم، سنم میره بالا، هیجانم میخوابه، حرسم میره کنار، توبه میکنم، خدا انشالله میبخشه منو، توبه منو میپذیره، منو میبخشه، بعد بارم سبک میشه. درسته؟ بنابراین خدا درست عالم، شاهد، قاهر، شدید العقاب، خب ولی سریع العقاب نیست. سریع الحساب هست ولی سریع العقاب نیست. خدا حلیمه، خدا غفوره، خدا غفاره، خدا کریمه. من با این خدا روبروم، پناه بر خدا. اگر یه روزی از من ظلمی سر زد، میرم پیشش، میگم من به یکی از بندگان تو، مخلوقات تو ظلم کردم، به دادم برس، منو ببخش و یک کار کن من بتونم جبران بکنم. اینا میفرمایید. این اون نظام در واقع امید بخشیه که وجود داره. در نظام الهی پس اگر کسی بگه چرا اهل بیت علیهم السلام مظلوم واقع شدن، به نظر من دیگه خیلی روشنه، خیلی ساده است. اهل بیت علیهم السلام اولیاء الهی هن روی زمین، اونها قراره اون چیزی رو به ما نشان بدهند که اگر خدا می آمد رو زمین اون کارو می کرد. این نکته رو عنایت کنید. این روایت عرض می کنم. آمد خدمت حضرت، گفت مثلا چی می شد ما خدا رو می دیدیم؟ خدا مثلا رو زمین دیده می شد. حضرت گفتن اگه قرار بود خدا بیاد رو زمین می شد من. این معناش این نیست که من امیرالمؤمنین خدام. معناش این نیست که خدا می شود به صورت بشر درآید. اصلا معناش این نیست. چون شما مناجات های امیرالمؤمنین، دعاهای حضرت، فرمایشات حضرت راجع به این که اصلا خدا به وصف در نمیاد، خدا به تصور در نمیاد. یه خطبه هست در نهج البلاغه، انشالله مراجعه می فرمایید. آمد خدمت حضرت، گفتش که به حضرت عرضه داشت میشه خدا رو یه جوری توصیف کنی، صف لنا توصیف کنید بر ما، کن یه جوری بشه که ما عیانن انگار خدا رو داریم میبینیم. حالا به تعبیرم ببخشید یا امیرالمؤمنین، میشه خدا رو با رسم شکل توضیح دهید؟ حضرت خیلی عصبانی شدن. بعد اومدن خطبه فرمودن که چی فکر میکنید خدا مثلا مگه به چشم میاد؟ مگه به وصف میاد؟ مگه خدا اصلا تصور کردنیه؟ اما وقتی که امام علیه السلام میگه شما چیه بهونتون هی خدا خدا میکنید، ببینید این نکته رو توجه کنید. ما تو معرفت امام، من خودم رو عرض میکنم، ما ضعیفیم. معرفت امام یعنی این، یعنی اون چیزی که خدا میخواد انجام بده روی زمین، این رو توسط حجتش انجام میده، توسط ولیش انجام میده. توجه بفرمایید، شمشیری که امیرالمؤمنین علیه السلام میزند، تیری که پیغمبر پرتاب می کند صلی الله علیه و آله، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این مال رسول الله، نه مال من. بعضی از عرفا اشتباه گرفتن، میگن که این یعنی این که کارهایی که ما می کنیم انگار خدا داره می کنه. این مال رسول الله، مال من نیست که. ضربت امیرالمؤمنین علیه السلام ضربت حق است. اون جایی که می نشیند اون طرف اگر تو قیامت هم نگهش می داشتن به همین شکل محاکمه می شد و مجازات می شد. یدالله که خطا نمی کنه. خلیفه دوم، زمان خلیفه دوم، یک کسی آمد پیشش، پیش خلیفه دوم از امیرالمؤمنین شکایت کرد، گفتش که من تو طواف بودم، چشم افتاد به یک کسی، به یک خانومی، یه دستی مثلا بردم مثلا دستی بزنم. امیرالمومنین اونجا بود، عبدو گفت علی خامون تو گوشه من، من موندم شکایت کنم. برو بشگو برشته تو گوشه ما، مثلا به تو چه ربطی داره؟ خلیفه دوم عمر گفت، گفتش که من چیکار کنم؟ عین الله تو را دید و ید الله تو را زد. چشم خدا دید، دست خدا زد. اون داره میگه. البته حالا این اقراری که میکنه داره معدی میکنه یا از زیرش میخواد در بره، چون اگه میخواست کاری بکنه کاری نمیتونست بکنه پیش امیرالمومنین. اون خودش هر رو عبر تشخیص نمیداد، همین سوالش از حضرت میپرسید، نیو کاری نمیتونه بکنه. ولی به هر حال چون اگه معتقد بود امیرالمومنین اسم عین الله و ید الله، اگه اینو باورش بود، اعتقادش بود، خب اینجوری عمل نمیکرد. ولی خب این جملهش نشان میدهد که این کلمات، این تعابیر راجع به امیرالمومنین علیه السلام مشهور، همه میدانند، همه میدانن. حجت خدا روی زمین این کارو میخواد انجام بده، درست شد؟ حالا ببینیم خدمت حجت خدا. میگم نه رسول الله، این آدمی که گناه داره میکنه، این آدمی که داره به شما ظلم میکنه، شما که میتوانید چرا نمیزندید این ناکار بشه سر جاش بشینه؟ میدونید چی جواب میده حضرت؟ میگه مگه خدا مگه این کارو میکنه؟ هر کس میخواد اقدامی بکنه علیه خدا، میخوان انبیاء خدا رو بکشن، خدا دست اونا رو مگه خوش کرد؟ ابراهیم خواستن بندازن تو آتیش، مگه خدا اونها رو سر جاشون میخکوب کرد؟ چی میگی تو؟ من نیامدم زمین قدرت نمایی بکنم. حضرت موسی علیه السلام عصایی داشت که مینداخت به اذن خدا اژدها میشد، درسته؟ این نمیتونست با همین عصای فرعون فراری بده، کاری نداشت که، دوبار مینداخت فرعون رو دنبال میکرد کارش تموم بود. ولی اون فرستاده خداست، عبد خداست، قرار اون کاری رو بکنه که خدا بهش گفته، خودش که نمیخواد بیاد نظام رو به هم بزنه. البته ما حضرت موسی رو با ائمه مقایسه نمی کنیم. من مثال زدم خدمتتون. ببینید همه مقادید آسمان ها و زمین، هر آنچه که در آسمان و زمین بخواد اتفاق بیفته، در واقع امام علیه السلام میتونه فرمان بده اتفاق بیفته، میتونه فرمان بده اتفاق نیفته، درسته؟ ولی این امام، این ولی خدا، ولی اون خداست که اون خدا این کار رو نمی کنه. عجیبه، خدای متعال تو قرآنشون دارن به ما میگن که مردم هی میریزن پیغمبر منو میکشن، یکی نیست به این خدا بگه خب یه کاری بکن نکشن. وقتی این خداست و خودشو اینجور معرفی میکنه، به نظر شما وقت درستیه که بگه چرا امام حسین باید مظلوم واقع بشه؟ اتفاقا درستش همینه، اتفاقا درستش همینه. اگه قرار خدای من اختیار داده باشه، اگه قرار خدای من تو این عالم اجازه داده باشه مردم اون کاری که میخوان بکنن بکنن و مردم هویداشن پیداشن نمایانشن که نیتشون چیه، اگه قرار این اتفاق بیفته، خب همون عرضی که جلسه اول گفتیم، خب نمیشه که خدا مداخله کنه یا ولی خدا مداخله کنه. ولی خدا میتونه نصیحت بکنه، میتواند، یعنی این کارو میکنه، میره به عمر سعد میگه که دست بردار، فردا رو بیخیال شو. حضرت به یه اشاره میتونه او رو به بوزینه تبدیل بکنه. یکی سه آمد یه بیادبی کرد به خدا و به خدایان، امیرالمومنین بهش گفتن اخس، تبدیل به سگ شد. تو تاریخ نوشتن بخونی. یعنی یه مردی که پیش زن و بچهش میرفت میامد، تبدیل به سگ شد، رفت پیش زن و بچهش، اومدن پیش امیرالمومنین زار زدن. حضرت گفتن باشو برو. این که بابا، این که مقام امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، زمان نمیدم رضا شاه بود، زمان کی بود، سر قضیه حجاب و این که از سر علما امامه برمی داشتن و فلان. حالا بخونید تو تاریخ، من اسمو یادم رفت، یکی از علما که از خونش میاد بیرون بره مسجد، دوتا پلیس میان، این پاسبانا میان میگن ها شیخ کجا، میگه دارم مثلا میرم مسجد، یا میدونی چه خبره، عبا امامه چه خوش بد میگذره، مسخرش میکنه، اعتنا نمیکنه. اینا میان که عبا و عمر بگیرن بکشن، این اشاره میکنه وایسی، این دوتا پاسبان همینطوری خوش میشن. این تاریخ معاصره دارم عرض میکنم، میره برای نماز، میان میگن بابا این دوتا پاسبان تو خیابون همینطوری آبرو ما داریم میره، برین یه کاری بکنید. میان بعد نماز بهش ازدلابه میکنه، یه مقلط کردیم ببخشید فلان، همون اونجا که نشسته میگه خب بهشون میگیم برن. بعد اون پاسبانا میان لباس این حکومتی رو در میارن، لباس چیز میپوشن، توبه میکنن، نمیدونم اصلا عوض میشن، یک کسای دیگه میشه. وقتی تو همین دوران معاصر در واقع کسی که لباس روحانیت تنشه، کسی که مقید اهل تقواس، این کارو میتونه بکنه، وقت من بیام بگم امیرالمؤمنین قدرتش اینه، آخه طرف اومد گفت امیرالمؤمنین اون کسی نیستش که علم بلایا و منایا رو بلده، یعنی اتفاقاتی که میفته، اینکه مرگ ها چجوریه، کی ما ها میمیریم، چه اتفاقی برامون میفته. امیرالمؤمنین اونی نیست که اینا رو میدونه، اینا رو که اصحاب امیرالمؤمنین میدونستن. گاهی گفتگوی اصحاب امیرالمؤمنین با هم راجع به این موضوعات بود، همه این علمو داشتن، همه که نه، اون اصحابی که حالا مشخصا قید شده. به هر تقدیر امام علیه السلام در روی زمین قراره چیکار بکنه؟ قراره اونجوری رفتار بکنه که اگه خدا رو زمین بود رفتار میکرد، یا قراره اون کاریو بکنه که خدا تو، حالا خدا که زمین و آسمان نداره، خدا که در آسمانه داره همین کارو میکنه، یعنی صبوری میکنه بر ظلم ظالمان بر پیامبرانش، درسته؟ خب ما مظلوم تو دنیا در این تقسیم بندی دو گروهن، مظلوم ها دو جنسن، مظلوم ها یه سری مظلوم های عامن، یه جایی داره زندگی میکنه یه کسی بهش ظلم میکنه، یه مظلومی هم داریم، یه ویژگی داره، اومده پیش خدا گفته خدایا تو خدای جهانی، من اگه به تو ایمان بیارم من در حسن تو قرار میگیرم، اگه من لا اله الا الله بگم حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، اگه من ولایت امیر المؤمنین علی السلام بپذیرم ولایت علی ابن ابی طالبین حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. قرآن میفرماید که الله ولی الذین آمنو، اونایی که ایمان میارن خدا ولایت اونها رو در واقع بر عهده میگیرد. خدا ولی همه است، ولی خب بعضیا نمیان طرف خدا. خدا میگه من همه تون رو حمایت میکنم، سرپرستی میکنم، کاراتون درست میکنم، مواظبتون هستم کسی بهتون آسیب نزنه. خب بیان پیش خود من. ایمان یعنی این. یاد نمیگم ما با تو کاری نداریم، به تو اعتمادی نیست، قیمت دلار میره بالا گرون میشه، تو که خدای ببخت تو که کم میاری، نمیتونی برای ما خونه و ماشین تهیه کنی، میریم سراغ یک کس دیگه. میریم سراغ اینایی که میگن آقا من وضعیتو جور میکنم، زندگیتو رو برام میکنم، بیا پیش خودم کار کن، ولا هرچی. اونایی که میرن یه کشور دیگه که به امنیت برسن و به رفاه و به آسایش و آیندهشون درخشان باشه و اینا، خدا میگه خب بیا پیش من دیگه، من نعم المولام نعم النصیرم، بیا به من اعتماد کن. یه عده به خدا اعتماد میکنن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن به خدا تکیه میکنه، توکل یعنی تکیه کردن دیگه، نه میگه خدا رو دارم. خدا میگه ایمان بیارید، ایمان بیارید من پات وا میستم. الله ولی الذین آمنو، درسته؟ اگه ایمان بیاری ان الله یدافع عن الذین آمنو، من پات وا میستم، درسته یا نه؟ یه مثال بزنم ببینید، اگر یه نفر شهروند مثلا یه کشوری باشه، مثلا تو آمریکا یه نفر که آمریکاییه و حکومت آمریکا اینو شهروند خودش میداند، اگه کسی به او صدمه بزنه با حاکم در طرف دیگه، درسته؟ اون میاد اصلا میگه چرا یکی از شهروندای من و کسانی که تحت حمایت منن در واقع آزار دادی؟ کاپیتالیزیشن همین بود دیگه، که اگه یه آمریکایی رو مثلا یه آمریکایی کاری کرد، هیچ کس نمیتونه بهش بگه بالای چشت ابروست، باید خود اونا بگن، درست شد؟ همه جای دنیا همینه دیگه. الان حمایتی که حکومت ما میکنه از یک ایرانی مساوی همون از یک پناهنده مثلا غیر ایرانی، افغانی هر جایی که هست، که همون کاری که نمیکنه، برخلاف کسی که ایرانیه یه حمایتی ازش میکنه. من به درست و غلطش کاری ندارم، الان میخوام میگم حکومت یعنی همین دیگه. یه حکومت که نمیتونه همه انسانای کره زمین رو یه جور ببینه، که یه جور سرویس بده، یه جور بیمه کنه، یه جور خدمات درمانی بده، یه جور بیمه بازنشستگی بکنه، نمیشه که. برخلاف مرزی داره یه کشور. خدای من به من میگه ایمان بیار به من، همه چی درسته، من که ولی تو هستم، من که روزی تو رو دارم میدم، من که از تو دفع بلا میکنم، من که مواظب تو هستم، همه این سر جای خودش. ولی اگه تو به من ایمان بیاری، به من پناه بیاری، منو عماد خودت، کهف خودت، حسن خودت، ذخر خودت، سند خودت، یا سندم الله سند له، یا حرزم الله حرز له، یا کهفم الله کهف له، یا کنزم الله کنز له، ای ذخیره، یا ذخرم الله ذخر له. کسی که خدا رو اینجوری قرار بده، درسته؟ خدا ولش نمیکنه، میگه مؤمنه، درسته؟ حالا اگه یه مؤمن مظلوم بشه، با کی طرفه؟ با خدا طرفه. دقت کردین؟ اگه بچه تو کوچه داره بازی میکنه، سر صدا و شط و شلوغ، توپ میزنه میخوره پنجره، یک بیاد بیرون میگه چه خبره تو شلوغ میکنی، بخواد بره طرفش بزنه تو گوشش، یه دفعه یکی بگه پدرش اونجا وایستاده، یارو خودشو جمع میکنه، میگه بچه این محله است، خونهشون اینجاست، اینم باباشه، نگاه میکنی باباش هم نگاه میکنه، حداقل دو برابر تو کوتا میای. اما اگه بگه این بچه معلوم نیست کجا اومده، کدوم محله است، یارو میزنه تو گوشش، میگه فلان بابا که نداره، بزنیم بره دیگه، درسته؟ مؤمن بابا داره، زنی تو گوشش، حالا ببین با کی طرفی. با بترس از اون کسی که جز خدا هیچ کسو نداره، بترس از این که به کسی ظلم کنی که جز خدا کسیو نداره. اینا که میگن ما نمیدونم وضعمون اینه، اینو داریم، اونجا ارتباط داریم، اینا چیزی نیست. اون که میگه خدا، مباهله همینو میگه دیگه، مباهله آمدن به میدان، میگن ما جز خدا کسی رو نداریم. اصلا اون مسیحی‌ها ترسیدن، جمع کردن رفتن، گفتن ما با خدا طرفیم، اینا که اینجوری اومدن، درسته؟ خب مظلوم در یک تقسیم بندی تو دنیا دو جوره، یا مظلوم عامه که خدا او رو در واقع حقش رو خواهد گرفت، خدا او رو حمایت میکنه، شکی نداره. اما یه موقع از مظلوم مؤمنه، خوب دقت کنید، و برای این مظلوم واقع میشه که مؤمنه. ببینید طالبان آدم میکشه، اما یه موقع از یه نفر رو میکشه چون شیعه امیرالمؤمنینه. این با کی طرفه؟ با امیرالمؤمنین. روز قیامت امیرالمؤمنین نشسته از قسیم الجنت و النار، اونو میگیره پرتابش میکنه تو آتش. به من پناه آورده بود، غلط کردی، از چی کشتی؟ برای چی کشتی؟ اگه از امیرالمؤمنین علیه السلام کاری برمیاد، اگه او ولی الله هست، اگه او ید الله هست، اگه او قسیم الجنت و النار هست که اهل سنت هم دارن میگن، بابا بترس. کسی که امیرالمؤمنین میگه ولی منه، بترس. چند تا از این داستانهایی که تو این کتابا نوشتن خیلی جالبه. طرف میگه مثلا میرفته حرم حضرت موسی بن جعفر، همجوری از دهنش هر چی در میومده بعد و بیرا میگفته، طرف از این نظامیای سنی بود و فلان. یه روز میبینن وقتی دهن وا میکنه میگه چنان میخوره به در و دیوار لتو پار میشه. بعد طرف حالا تو عالم مکاشفه هر چی. بعد از حضرت موسی بن جعفر میپرسه آقا شما که کاظمین، شما که کظم غیظ میکنید، شما که تا الان هم همین کارو میکردید، این بارها اومده بود اینجا فحش داده بود، شما کاری نکردین؟ گفتن نه من که همین بود، من کاری نمی‌کردم. ولی اون دفعه که اومد قمر بنی هاشم اومد اون زیارت من، این جلوی قمر بنی هاشم گفت، اون زد تو نتو پارش کرد. من خودم از وقته بودم خرید کنم اون سفرهای اول که صدامم بود، بعد به طرف گفتم که مثلا جنس می‌خواستم بخرم، گفتم تخفیف بده، گفت به خدا والله مثلا قیمتش اینه، گفتم نه بابا نمیخواد قسم بخوری، من که نمیخوام به زور تخفیف بگیرم، همینجوری گفتم. چرا قسم می‌خورید؟ من داره قسم می‌خوره. گفتم میخوای قسم بخوری؟ خب اب نداره، به قمر بنی هاشم به عباس قسم بخور که قیمت اینه. گفت نه نه قسم نمیخورم. این معناش این نیست قمر بنی هاشم بالاتر از خداست، چون طرف میگفتش که خدا یا خودتو به عباس بسپر برای اینکه مشکلی پیدا نکنی، ما که اینو نمیخوایم بگیم. ولی ببین طرف از قمر بنی هاشم کتکه رو خورده دیگه، یا معروفه که اینجا شوخی کسی نمیتونه بکنه، درسته؟ خب حالا یه نفر بگه آقا من ولی من، وکیل من، کفیل من، بزرگتر من عباسه، بزرگتر من امیرالمومنین علیه السلامه، اینا که دروغ نیست، اینا که شوخی نیست، که من به او پناه آوردم، پناه آوردم به او. تو راه کربلا یه قبیله آمد، یکی از اعضایشون آمده بود تو لشکر امام حسین علیه السلام، آمدن اعتراض، بابا این که اومده تو لشکر شما، این از قبیله ماست، اومدیم ببریمش. هنوز اصلا اتفاق نیفتاد. حضرت گفتن که خودش میخواد بیاد؟ گفت نه من نمیخوام برم. حضرت گفتن که خب باشه نمیشه. گفتن نمیشه نداره، شمشیر دستشون، با ما میبریم، یعنی میزنیم میبریم. حضرت گفتن که اگه شما بخواین اینو ببرین، ما پای این وایسادیم، بهش پناه دادیم، به ما پناه آورده، من نمیذارم ببرین. بیعت یعنی این، کسی که با امام بیعت میکنه، ببخشید یا صاحب زمان، امام پای او مینشیند، و کسی که با امام بیعت میکنه باید تا آخرین قطره خونش پای امام بنشیند، درسته؟ اینی که امام زمان علیه السلام فرمودن انا غیر مؤمنین لمرآتکم ولا ناسین لذکرکم، میگه تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ تو که میگی من امام تو هم، تو که میگی امام من غایبه، تو که دعای عهد میخونی، تو که زیارت عالی یاسین میخونی، تو که امام زمان قبول داری، تو که نیمه شبان حالت منقلبه، تو چرا میگی امام زمان اصلا یاد ما نمی کنه، فکر ما نیست، به ما توجه نمی کنه، تو چرا این حرفو میزنی؟ از تو انتظار نمیرین حرفو بزنی. اون کسی که معرفت نداره اینو بگه، خب ما انتظاری نداریم، تو چرا اینو میگی؟ توقیع شریفی است که حضرت برای شیعیان فرستادن دیگه. خب مظلوم تو دنیا دو نوعه، یا عامه، یا اونی که آمده در کهف حسین الهی، آمده در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. یه جوانی بود دانشگاه سال اولش بود فکر میکنم، یه روز منو دید، خیلی قضیه مال شاید 20 30 سال پیشه، گفتش که آقا من شبا که میخوام بخوابم تو اتاقم دم پنجره میبینم یه کسی میاد، من از در واقع گردن به بالا او رو میبینم، صورت بسیار زیبا و جذاب و با او به گفتگو مینشینم. ولی خب یکم استراب میگیره منو، ترس منو میگیره، ولی خب موجودات آدم عجیب غریب و غیبی ببینه مثلا. گفت هر وقتم بخوام میبینم، بعد حالا میخوام نبینم. گفتم آقای نبینی خب نبین دیگه، نگو بیان. گفت نه وسوسه میشم که بیان مثلا صحبت کنم اینا. گفتم واقعا نمیخوای ببینی؟ گفت نه. گفتم باش، بنیس ولایت و علی ابن با دست بابوزو بنیس ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، بذار تو اتاقه. گذاشت. یه هفته بعد دو هفته بعد دیدمش، گفتم چی شد؟ گفت دیگه نمیان، هرچی هم صدا میزنم نمیان. تو بابا داری؟ بچه شب بترسه تو اتاق تنها داری میخواد چیکار میکنه؟ یعنی بابا من امشب میترسم، میشه بیام پیش شما بخوابم؟ میشه شما بیا پیش من بخوابی؟ میترسم، جا تو منداز اینجا بخواب. غیر از اینه؟ باز یه جوانی بود آمد به من گفت آقا من دو سال نماز صبحم قضا میشه، یه در میونه کلیش قضا شده اینا، خیلی این ورون ور زدم. خب یه چیزی هم گفتم برای من سنگینه، گفتن احتمالا مثلا خورد و خوراک تو دقت کن، شاید مثلا حلال نیست یا مثلا معصیت گذشتت فلان و حرف. خیلی ناراحت بود. گفتم راستی میخوای بیدار شی برای نماز صبح؟ گفت آره. من نمیدونم چرا یه دفعه این به زبانم جاری شد، نمیگم بی اراده گفتم و گفتم، ولی میخوام میگم حد باور من این نبود، قبول داشتم. آخه بس چرا دادم قبول داره، ولی با پوست و خون و رگ و پی و استخوانش آمیخته نشده. بهش گفتم میگه راستشو میگی میخوای نماز صبح بیدار شی؟ میخوای بخوابی به امام زمان؟ بگو منو بیدار کنم، بگو منو بیدار کنید. چند هفته بعد دیدم، گفتم چی شد؟ گفت مشکل حل شد. من گفتم من بیدار میکنن. نه حضرت فقط بیان، نه یه اتفاقی میفته، صدایی میاد، صدای در میخوره، من گفت بیدار میکنن. روایت داریم دیگه، تا سه بار آدمو بیدار میکنن. ببین احکام ماه مبارک رو ببینید که باید قبل از اذان صبح آدم غسل بکنه، یعنی با اون حال نمیتونه عبور کنه از اذان صبح. برید اونجا توضیح که دادن احکام، اون نکته اونجا هست. سه بار بیدارت میکنن دیگه، خودت بیدار نمیشی، بیدارت میکنن. تو ولی داری. من خاطرم هست ماه مبارک بعضی سال من کارم خیلی زیاد بود، تا نیمه های شب میخواستم بخوابم، میترسیدم که سحر نکنه بیدار نشم. به پدرم گفتم هر جور شده من بیدار کنید. تو خونه خودمون بودیم، ازدواج کرده بودم، ایشون زنگ میزد بیدار میکرد. خب شما نمیتونی به امام زمان بگی منو بیدار کن؟ به امام زمان بر میخوره؟ بر میخوره؟ بر نمیخوره که. گفتن به ما نمک غذاتون، بند کفشتونم بخواین از ما، رو درواسی نکنید، گدا گداست، پدرم پدره دیگه، آدم پدرش که رو درواسی نمی کنه که. اینا وسوسه های شیطانه، نگو بده، اینا رو ولش کن، حاجت های گنده. بابا ما سرتاپامون گداست، حاجت کوچیک بزرگ نداره، دنیا آخرتی نداره، من گدام دیگه. به هر تقدیر مظلوم دو قسم تو عالم، یا عامه یا خاصه. خاص اونی که خدای متعال رو اون به جهت که ایمان آورده عنایت خاص داره. آدم، خدا اگر همه رو ببخشه، جبرئیل میگه قاتل حسین رو نمیبخشه. حالا تعبیر ماها اینه، حتی خدا که دل اینجوری نداره، این دل عالم رو کباب کرد. امام حسین فقط خدا رو داشت. شما وقتی میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، تو کربلا بندگی خدا رو میبینید. بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی یه کسی میاد کربلا، به نقطه‌ای میرسه همه میبینن جز خدا کسی رو نداره. هل میگه هل من زاب بن یزب بن حرم رسول الله، هیچ کی جواب نمیده. اصحابش رو صدا میزنه، هیچ کس یاریش نمیکنه. نگران خودش هم نیست، نگران اهل حرمه. میگه هل من زاب بن یزب و ان حرم رسول الله، با من دارم میرن، دوید آدم غیرتی پیداشی بیاد مواظب اینا باشه. هیچ کس جواب نمیده. جناب مسلم بن عقیل میگه یه نفر بیاد من میخوام یه توصیه دارم، یه پیامی دارم برسونه به حسین، هیچکی نمیاد. درسته؟ خب این امام حسین علیه السلام تو کربلا تو گودی قتلگاه 2 ساعت و خورده افتاده، فقط میگه خدا خدا یا غیاث المستغیث. این امام حسین علیه السلام، همم دارن میبینن، هیچ کس نمیتونه نفس اضافه بکشه. همه دیدین حسینو، حالا ببینید خدا با قاتل حسین چه میکنه، حالا ببین خدا با گریه کننده بر حسین چه میکند، بر ظاهر حسین چه میکند، بر اون کسی که حسین رو تعظیم میکنه، تکریم میکنه، ببین با او چه میکند، ببین با اصحاب او چه کرده است. اصحاب امام حسین روایته مقامی دارن که هیچ کس به اون مقام نمیرسه. ببینید همه ممکنه یعنی همه نه، یه عده ممکن روز قیامت در کنار اونها باشن، اما میدونید چه جوری میرسن به یا لیتنی کن نامعکم؟ کسی قیمتش اونقدر نیست، اونا محبت میکنن میگن بیا والا، کسی اصلا تو مقام نیست. لذا روایت هیچ کسو با اصحاب امام حسین قیاس نکنید، هیچ کسو، هیچ کسو. اون عالمی که پیش خودش گفت بابا ما که عالمی وضعمون توپ یه عمر نمیدونم درس و بحث و فلان حرفا، یه کمی همچی حس کرد خبریه، گفت اصحاب امام حسین بابا همه رقم توشون داره، غلام داره، بی سواد داره، ما میگیم بی سواد، همه جنس توش هست، مسیحی تازه مسلمون شده، نمیشه که اونا بالاتر باشن. یه لحظه تو عالم مکاشفه خواب هر چی دید تو کربلا، سید و شهدا علیه السلام گفتن میخوان نماز بخونیم، شما میتونی مثلا باشی این تیرایی که میاد نخوره؟ میگفت من گفتم بله چرا نمونه میسی. میگفت وایسادیم که تیر به سید و شهدا علیه السلام نخوره. تیر اول آمد، دیدم داره میاد میخوره، به من جا خالی دادم، خورد به امام حسین. تیر دوم، تیر سوم، حال تعبیر از منه، حضرت بهش خندیدن، گفتم بلنش برو، من دارم میگم جمع کن خودتو برو. چی میگی؟ وفا که اینجوری ها نیست که جست بگیری. یه عده مظلوم تو عالم اینگونن، مظلوم خاصن، این مظلوم های خاص مورد عنایت خاصن. خب یه تقسیم بندی دیگه بود، حالا من دیگه امروز امشب به اون نمیرسیم، اجازه بدین من توفیق داشته باشم از همینجا گریز بزنم. کربلا، کربلا اصلا محل ظهور مظلومیت هاست، محل ظهور و نمایان شدن اونایی هن که مظلوم بودن به شدت. یکی از نعمتهای خدا اینه که اون چه که به اولیاش داده به ما هم داده، که ما حس کنیم بفهمیم یعنی چی. یعنی اگه خدای متعال به امام حسین فرزند داده، به شما هم فرزند داده، حس میکنید یعنی چی. حالا یه کسی هنوز ازدواج نکرده یا تازه ازدواج کرده فرزنددار نشده، حالا فرزندش به این سن نرسیده، درسته، ولی همه راحت اینو تشخیص میدین، درسته. توی مجلسی دیدین مثلا در روزه علی اصغر میخونن، یه دفعه مداح میگه اون بچه رو بیارین، یه طفل 6 ماه رو میارن همه ببینن، ببینن آخه این گردن این چقده، سر این چقده، اصلا این چقدر هست، این اصلا که به این تیر بزنه، همه ببینند، ببینن مظلومیت رو، درسته. همه شما میدانید، همه تقریبا اینو میگن، سر زبون ها هست، همه میدانن، میگن دختر باباییه دیگه، نه درسته، یه دختر کوچکی کسی داشته باشه، عادت اینه دیگه، روایت هم هست، میگه اگه چیزی خریدی آوردی خونه اول به دخترت بده. خب شما میرسی خونه، دختره میاد خودشو واسه باباش لوس میکنه، مثلا میاد در آغوش پدرش میبوسه، پدر رو نوازش میکنه، اینجوری یه سیستم میگه، همه که دیگه تو آدم میدونن دختر یعنی چی. ببینید اگه آدم اینو ندونه نمیفهمه این روزه یعنی چی، اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، هیچ نمیفهمه، ولی وقتی دیده باشی میفهمی دیگه، درسته. من از شما سوال میکنم، یه دختر 3 ساله چقدر میتونه تحمل کنه، چقدر تحمل داره؟ این از اون موقع که این کاروان را افتاده همینجوری داره یه حرفایی میشنود، میبینه اون آمده به پیش حضرت میگه که پدر جان ما که داریم میریم، ما کشته میشیم، افلسنا علی الحق، من ما حق نیستیم. باباش گفته چرا عزیزم، چرا ما هم حقیم. گفته ازن لانو بالی بالموت، چه مشکلی داره، خب کشته بشیم. پسر عمو آمده میگه که عمو جان منم هستم تو اینا، چی حس میکنی؟ من مرگو در مقابل شما اهلا من الاسهل میجویم، شیرین تر از اصل. او شب عاشورا رو دیده، او استراب حضرت زینب رو دیده، او دیده که حضرت زینب داره به امام حسین علیه السلام میگه این اصحاب تو امتحان کردی. او صبح عاشورا رو دیده. تا کجا دیده؟ بذارین بگم تا کجا. تا اونجایی که گفتش که دیگه همه که رفتن، امام حسین علیه السلام آمد به خیام، اومد گفتش که دیگه اومدم خداحافظی بکنم، استعدوا للبلاء، لباستون عوض کنید، اون لباس قشنگاتو درار، اون لباس کهنا رو بپوش. اینا که میخوان غارت کنن، چون توی عبارت مقتل اینه که این لباس و مجرا رو میکشیدن از تن این زن و بچه، نه اینکه میگرفتن. اینا که اینا رو غارت میکنن، بذارین یه گوشه بیان وردارن برن. درسته سید و شهدا علیه السلام میان وداع بکنن. یا صاحب الزمان، روایت شده که چون آن حضرت دید همه یاران و اهل بیت خود شهید گشت و بر زمین افتاده اند، آماده جنگ با دشمن شد و جهت وداع به سوی خیمه آمد. شروع کرد همه رو دونه دونه صدا کرد، فلانی فلانی همه رو تک تک بیاین بیان کارتون دارم. آمدن خدمت حضرت، وقتی دیدن حال حضرت رو، حس سکینه فریاد میزنه پدر جان استسلم تل الموت، بابا تسلیم مرگ شدی، تموم شد بابا. میگه چیکار کنم عزیزم، دیگه من کسی رو ندارم. زنها صدا به گریه بلند کردن، سید و شهدا علیه السلام همه رو ساکت میکنه. خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه وداع حضرت، خیلی طول میکشه. تو عبارات هست حضرت دیگه همه رو که آرام میکنن، خیمه آرام میشه، حضرت میتونه بره. ببخشید یا ابو عبدالله، ببخشید یا صاحب زمان، دیدیم بچه گریه میکنه، بابای بهش وعده میده، بغلش میکنه، فشار میده، میبوسه، آروم که شد میده دست مادرش، میگه بین بگیر که من برم دیگه، الان آرومه، وضعش خوبه. سید و شهدا لازم اون لحظه حالا میخواد بره. حضرت دختری 3 ساله داشت، در خیمه نشسته بود، همه دارن اونجا خداحافظی میکنن، این نشسته اینجا تماشای وداع حضرت مینمود و گریه میکرد. تا اینکه آن جناب خواست از خیمه بیرون بیاید، آن دختر صغیر دامن پدر گرفت، از خواهر خود سکینه کمک خواست که خواهر بیا دامن پدر بگیریم، نگذاریم به پای خود به سوی مرگ رود. کلام این دختر بیشتر آتش به دل امام و زنها زد. حضرت او را بغل گرفت، صورتش را بوسید. آن دختر گریه کنان گفت بابا تا کی تشنه بمانم. اینا بهانه است برای اینکه امام نره. بابا نگاه کن لبامو، بابا من تشنمه، تا کی ما تشنگی بکشیم. آن بزرگوار سر به زیر انداخت، اجلسی اندل خیمه لعلی آتی که بالما. عزیزم همینجا بشین، ایشالا یه کسی برات آب میاره. داره که عصر عاشورا آب آوردن براش و او آب نخورد. یزید از شم پرسید تو در کربلا بودی، هیچگاه دلت برای امام حسین، برای حسین سوخت؟ ملعون گفت آره، از جایی که قلب مرا سوزاند دیگه دلم آتیش گرفت. زمانی بود که حسین در وداع آخرین در خیمه آمد، دختر کوچکی دست به گردن اون نمود. چنان ناله وا ابتا بلند بود. حسین سر به زیر انداخت، عشق از چشمانش جاری بود. آن کودک می گفت پدر جان ما را به مدینه برگردان، و امام حسین می گفت هیچ راهی وجود ندارد. من دارم اون جمله اول رو میگم. قسمت دوم کربلا آغاز شد. ان الله شاء ان یراهن سوایا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.